خدمت همه حضار گرامی تشکر میکنم از آقای دکتر میری و دوستان دیگری که زحمت این جلسه رو میکشند و کشیدن و عرض کنم که فرصتی هم به بنده دادن. خسته نباشید میگم به خاطر اینکه احتمالا ساعت زیادی داریم گوش میدید و خب طبیعتا گوش کردن سختتر از سخن گفتنه. عرض کنم که من خب از آقای عبدالکریمی چیزای زیادی یاد گرفتم و همچنان میتونم یاد بگیرم ازشون. این باعث خوشحالی بسیاره که در میان دوستانمون چنین انسان و محقق و متفکر فریخته‌ای داریم و عرض کنم که به من هم فرصت داده شده که از طریق مطالعه و نقد این کتاب باز چیزایی یاد بگیرم و برداشتای خودم رو در واقع به مخاطبان گرامی منتقل بکنم. امیدوارم زمانی که وقت شما رو میگیرم شما رو خیلی خسته نکنم. البته الان خب آقای عبدالکریمی چهار تا کتاب منو منتشر کرده، یه جوری گریبان من در دست آقای عبدالکریمیه و کار برام در واقع سخت میشه. من البته هر کتابی رو که واقعا نقد میکنم برای خودم یه فرصتی برای یادگیری میدونم و واقعا هم همین اتفاق میفته و چیزهای بسیار تازهی میاموزم. البته زمانی که کتابشون به من هدیه میکردن آقای عبدالکریمی گفتن که کتابو بخونی بعد نقد بکنی و من هم گفتم مگه میشه بدون خوندنم نقد کرد و اینجا در واقع شواهد اسناد نشون خواهد داد که من کاملا کتاب ایشون رو خوندم و معلوم میشه که در ایران میشه کتابو نخونده هم نقد کرد. البته من همه سخنرانی های این چند روز رو گوش نکردم، یک سخنرانی گوش کردم و برداشتم این بود که کتاب خوانده نشده. امیدوارم بقیه هم گوش بکنم ببینم که آیا کتاب خوندن نقد کردن یا خیر. خب عرض کنم که یک مسئله‌ای که من فکر میکنم متفکران دینی در ایران در مورد گرفتارش هستند و عرض کنم که من هم شاگرد این مدرسه هستم، اون رو میبینم، اینه که به نظر میرسه متفکران دینی ما در مقام نقد و در مقام بحث سلبی بسیار توانا سخن میگوید و جذاب سخن میگوید، ولی ما در واقع از اون سو دنبال این هستیم که ببینیم در وجه ایجابی چه چیزی عرضه میشود. اونجا به نظر میاد که در واقع ما بیشتر با لکنت زبان مواجه هستیم، بیشتر با اختشاش مفهومی مواجه هستیم یا با اندیشه ناروشن مواجه هستیم. طبیعتا این کتاب خب برای من اشتیاق برانگیز بود که یک متفکر برجسته معاصر میخواد از دین و اندیشه دینی سخن بگه و لذا بسیار هم جذاب بود که ببینم آقای عبدالکریمی به نحو ایجابی چه چیزی راجع به دین و اندیشه دینی در عصر مدرن و برای انسان مدرن عرضه کردند. یک نقدی که معمولا متفکرانی که در حوزه فلسفه تحلیلی حرف میزنن به اندیشمندانی که در ذیل فلسفه اروپایی سخن میگن دارند اینه که معمولا میگوین که ما با زبانی مغلق، مشوش و ناروشن مواجه هستیم. خب آقای عبدالکریمی طبیعتاً در این کتاب در آغاز نشون میدن که در واقع در ذیل فلسفه قاره‌ای دارن حرف میزنن و من از این جهت هم به کتاب حساس بودم که آیا اون نقدی که در واقع طرفداران فلسفه تحلیلی وارد میکنن وارد هست یا نیست، آیا ما با گزاره‌های روشن و واضحی مواجه هستیم در این کتاب، با مفاهیمی که در واقع تعریف شده و دقیق هستن، با کاربرد مناسب مفاهیم. اینا مواردی بود که من در واقع برام مهم بود، گزاره به گزاره در واقع کتاب رو خوندم و برام مهم بود که این گزاره ها وقتی مجموعه این گزاره ها در 340 صفحه کنار هم قرار می گیرن آیا یک نظام فکری منسجم و مشخصی رو عرضه می کنن یا خیر. یک بخشی که من در کار دیدم همون وجه سلبی کار هست که بسیار پررنگ و بسیار هم تکرار میشه. البته من در مقام ایراد این رو نمیگم که به اصطلاح تکرار میشه، چون حالا چون این سخنرانی ها و مصاحبه ها و بحث های مختلف و متفاوتی بوده در و مناسبت های مختلف ارائه شده، طبیعی است که بخشی از بحث ها تکرار میشه. یعنی متفکر ایده خودش رو در بحث جدید برای جای جدید هم تکرار میکنه. بنابراین یکی از ویژگی های این کتاب تکرار بسیار زیاد برخی ادعاها و تزها و نظریه هاست. مثلا یکی از اونها که در واقع سلبی هست، گذر از تئولوژی هست. بخش قابل توجهی از حجم کتاب رو بحث گذر از تئولوژی در واقع گرفته. یا مثلا یکی از ایده های بسیار مکرری که در این کتاب هست و در همه فصول تکرار میشه، در واقع مفهوم سوبژکتیویسم متافیزیکی و تفکر متافیزیکی هست که بارها و بارها تکرار میشه و دکتر عبدالکریمی به جنگ اون میره و در واقع از این سخن میگه که این تفکر حجاب در واقع امر دینی هست و مانع از به اصطلاح تحقق امر دینی است و مانع از گشودگی انسان به روی امر دینی و امر قدسی. حالا این تعابیر هی تکرار میشه با زبانهای مختلف، امر قدسی، امر معنوی، امر دینی، همچنان که دوست عزیز هم آقای دکتر بخارایی به درستی فرمودند، این مفاهیم هم در واقع چیز دارن، کشسان هم. یعنی در واقع ما گاهی از امر معنوی، گاهی از امر دینی، گویا اینها گاهی از امر قدسی و امر تعیین ناپذیر و مفاهیم دیگر که در واقع جا به جا تکرار میشن و در خیلی جا هم به جای همدیگه بکنن و مترادف بکنن، که اگر بخوایم به لحاظ به اصطلاح دقت در کاربرد مفاهیم صحبت بکنیم، قطعا یک ایراد جدی است که به اصطلاح اینها با هم تفاوت دارن. به درستی آقای بخارایی و دکتر بخارایی عزیز روی این تاکید کردن. خب من بخشی از چکیده ها رو خوندم. عرض کنم که این بخش سلبی اندیشه دکتر عبدالکریمی در این کتاب دو تا ایده مهم، گذر از تئولوژی و عرض کنم که معضل گرفتار شدن در سوبژکتیویسم متافیزیکی و تفکر متافیزیکی، چه تفکر متافیزیکی در واقع یونانی که وارد جهان اسلام شده، چه تفکر متافیزیکی عصر کنونی. در اینجا ها در واقع ما با متنی مواجه هستیم که بسیار به اشکال مختلف در واقع این بحث رو مطرح می‌کنه. اما اون بچه که من دنبالش بودم به عنوان یک کسی که شاگرد به سال این مدرسه هست و میخواد بیاموزه، واقعا با همین نگاه خوندم کار رو، اونجا من احساس کردم که متاسفانه بحث فلسفی یا بحث مبنادار فکری که بتوانه از امر دینی در عصر مدرن سخن بگه، من چیز جدی نیافتم جز مجموعه ای از ادعاها که در واقع که خیلی هاشم در واقع تناقض آمیزه. دست کم من بررسی که کردم، البته چکیده ای که من نوشتم شش تا ناهمسازی یا ابهام رو اونجا ذکر کردم. من البته میگم ناهمسازی ابهام، قطعا آقای دکتر عبدالکریمی پاسخ خواهند داد، یا عرض کنم ممکنه دوستان دیگری که این کتاب را خوانده باشند چنین برداشتی نکنند، یا معلوم بشود که برداشت بنده نادرست بوده از این کتاب. قسمت در واقع آخر کتاب رو دیروز و امروز خوندم و به اون شش تا ناهمسازی و ابهام سه تا دیگه هم در واقع اضافه شد که من بقیه بحثم رو در واقع روی این متمرکز میکنم. منتها این رو بگم که مشکل جدی که در این کتاب دیدم کاربرد غیر دقیق مفاهیم، همون ایرادی که پیروان فلسفه تحلیلی به در واقع متفکران و فلسفه قاره‌ای وارد میکنن، من در این کتاب دیدم. معنیش این نیست که اون ایراد اونا حتما درست ها، در این مورد خاص بگم من در بسیاری مواقع که حالا بعضیشون اشاره خواهم کرد، مفاهیم به نحو دقیقی مورد کاربرد قرار نمیگیرن، در حالی که ما انتظار داریم از چنین اثری و طبیعتاً از متفکر برجسته مثل آقای دکتر عبدالکریمی مفاهیم دقیق به کار بره. یعنی شاید ایشون به اصطلاح معنای مشخصی داشته باشن، ولی من به عنوان مخاطب این کتاب، خواننده این کتاب، بسیاری جاها احساس میکنم که مفاهیم غیر دقیق به کار برده میشه. نخستین ناهمسازی که من دیدم این است که خب آقای دکتر عبدالکریمی به خصوص در حمله به نظام‌های تئولوژیک از ما میخواهند که در واقع اسیر هیچ نظام معرفتی نشویم و از در واقع نظام سازی اساسا پرهیز بکنیم و تعبیر دقیقی که گفتن اینه عدم اسارت در هر گونه نظام حقیقت. خب از سوی دیگر وقتی کار ایشون رو میخونیم احساس میکنیم که دکتر عبدالکریمی تمنای در واقع ارائه یک نظام معرفتی بدیل دارن و میگن که نظام معرفتی غربی، سوبژکتیویسم متافیزیکی غربی در واقع تنها نظام معرفتی ممکن نیست و میشود نظام معرفتی بدیل ارائه کرد و خواهان این هستن که یک چارچوب متافیزیکی روشنی بر مبنای تفکر دینی ارائه بشه و بعد میگن که ایده های تاریخی مشترک شکل بگیره. بعد این چارچوب متافیزیکی روشن ما بتوانیم نظریه اجتماعی خاص خودمون اخذ بکنیم و از این نظریه اجتماعی خاص خودمون در واقع طرح راهبردی استخراج کنیم و از این طرح راهبردی طرحهای اجرایی در واقع پدید بیاریم و وارد این بشیم که جهان خودمون رو بسازیم. یعنی در واقع از یک طرف دعوت به این که از اسارت در نظام های به اصطلاح حقیقت پرهیز بکنیم یا اصلا به سمت نظام سازی نریم، از سوی دیگر تمنای و سودایی که خودش ایشون دارن اینه که میخوان بر مبنای تفکر دینی یه نظام معرفتی بدیل ارائه بکنن که در واقع در تقابل با اون عرض کنم که سوبژکتیویسم متافیزیکی غربی برام میگه. من این رو در واقع یک نوع عرض کنم که تناقض‌گویی دیدم یا حداقل در ذهن من این گونه بود. اما ابهام یا ناهمسازی دیگری که در واقع من توی کار آقای دکتر عبدالکریمی دیدم این بود که خب آقای دکتر عبدالکریمی در بخش از کتاب یا در کل کتاب ما رو دائما دعوت میکنن به امر تعیین ناپذیر، به امر فراتاریخی، به فراتاریخیت. خب مسئله ای که به طور طبیعی زاده میشه اینه که در واقع امر فراتاریخی یا فراتاریخیت بی واسطه که قابل حصول نیست. یعنی من که نمیتونم او رو در آغوش بگیرم، او رو باید از مجاری مشخصی من جمله مجرای معرفتی تحقق پیدا بکنه. اگر از تعبیر دکتر سروش استفاده بکنم در واقع دعوت به امر بی صورت، بالاخره امر بی صورت باید در قالب خاصی صورت من بشود. حالا شما میتوانی بگویی که این صورت خاص متحجر شده، ناکارآمده و دچار بحران هست. البته باید اونو باید شاخصهاش نشون داد که چرا ناکارآمده، چرا دچار بحرانه و چرا متعجل شده. اما بالاخره امر فراتاریخی عرض کنم که میبایستی در یک امر تاریخی به واسطه به وساطت امر تاریخی محقق بشه و بر ما آشکار بشه. خب باز اینجا در واقع این بحث رها شده و ما دعوت میشیم به سمت گشودگی به امر فراتاریخی، ولی در واقع در اینکه چطور میتونه این اتفاق بیفته و چطور این امر فراتاریخی قراره حالا دوباره به شکل جدیدی تاریخی بشود، چون اگه تاریخی نشه درک عام و همگانی اصلا از او شکل نمیگیره و من فقط میتونم ادعای شخصی بکنم که من امر فراتاریخی را ملاقات کردم. اگر بخوایم درک عام و همگانی ارائه بکنیم حتما باید در یک نظام معرفتی خاصی اونو عرضه بکنیم. این به نظر من ناهمسازی دوم یا نارسایی دومی است که در کار ایشون من دیدم. ناهمسازی سوم یا ابهام سوم به گمان من برمیگرده به اختشاش در مفهوم کاربرد مفهوم تفکر دینی. خب عرض کنم که تفکر دینی رو ایشون یک جاهای متعددی به عنوان یک امر وجودی از جنس ایمان به تصویر میکشن، از جنس گزاره نیست. یا مثلا میگوین دلاغاهی یا تعبیر خداگاهی رو به کار میبرند. اینها در واقع از جنس گزاره نیستن، ولی از سوی دیگر در واقع یا مثلا دریافت حضوری رو به اصطلاح بحث میکنن و اون رو تحت عنوان تفکر دینی صحبت میکنن. این در واقع بهتره بهش اصلا تفکر نگیم، بهتره بهش بگیم ایمان، فیس. مقال دیویس فیس رو از بلیف، از اعتقاد جدا میکنه. عرض کنم که اما از سوی دیگر ایشون میگویند، این تعبیر خودشون رو میخونم، تفکر اصیل و راستین اونجایی رخ می نماید که متفکر گام به گام مسیری را که برای رسیدن به نتایج طی تعریف کرده است برای دیگران آشکار سازد. خب اگر ما بخوایم در واقع به تعبیر ایشان تفکر اصیل را بکنیم، باید اینو در قالب گزاره گام به گام منطقی در واقع بهش بحث بکنیم. بنابراین باز ما اینجا با یک معضل مواجه هستیم. آیا با امر ایشان به امر اگزیستانسیل جایی میگن تفکر دینی؟ و گاهی از ما انتظار دارن که به شکل نظاممند و در قالب گزاره ها در واقع در باب اون حقیقت تعیین ناپذیر سخن بگوییم. باز اینجا من فکر میکنم که نوعی ناهمسازی وجود داره. ما از یک طرف تمنای ارائه یک نظام معرفتی بدیل رو داریم و از طرف دیگه در واقع از تفکر دینی به مثابه تفکر غیر گزاره‌ای و اگزیستانسیل وجودی و حضوری سخن میگوییم. ناهمسازی چهارمی که در واقع برای من خیلی عجیب بود، حداقل این رو از دکتر عبدالکریمی انتظار نداشتم، همچنان که خیلی چیزهای دیگه هم ازش انتظار ندارم، عرض کنم که اینه که در واقع ایشون میگه من دارم به نحو غیر تئولوژیک سخن میگم در جای جای بحث، و اصلا کسایی که از تفکر تئولوژیک سخن میگن و تئولوژیک سخن میگن و مورد حمله شدید قرار میده. کسانی که باش گفتگو میکنن، سوال میکنن، مدام میگه این سوالای شما هم تئولوژیکه، من میخواد سوالاشو هم تصدیق بکنم. بعد وقتی که از متن مقدس صحبت میکنه، میگه متن مقدس از متن غیر مقدس متفاوته. میگه خب بسیار خب، منتظریم که ایشون یه معیار شاخصی ارائه میکنن که معلوم بشه که چه چیزی متن مقدس را از متن غیر مقدس جدا میکنه. متاسفانه هیچ معیاری ارائه نمیشه جز اینکه کاملا تئولوژیک سخن میگویند. و عرض کنم که این در واقع توتولوژیک سخن میگویند، یعنی میگویند متن مقدس متن نیست که امر مقدس را آشکار میکند. خب باز این هیچ معیاری نیست جز اینکه ما داریم تئولوژیک سخن میگویند. یا باید برای تفکیک متن مقدس از متن مقدس معیار یک مبنای فلسفی بدیم، یا مبنای متنشناختی بدیم، معیار هرمنوتیک بدیم، بگیم که این شاخص ها این معیار متن مقدس از متن نامقدس جدا میکنه. بلا من محدثی بگم من کتابی که من نوشتم مقدسه، خب میتونم البته ادعا بکنم، ولی شما میگید خب این احمق یا دیوانه شده. بالاخره یه چیزی باید باشه در این متن که من میگم متن مقدسه. متن مقدس اگه متن مقدس تلقی میشه، نمیتونیم بگیم چون خودش گفته من مقدسم پس مقدسه، یا چون مسلمانان گفتن کتاب ما مقدسه پس مقدسه. باید یک معیار همگانی ارائه بکنیم که برای دیگران اون معیار قابل سنجش باشه. به همین ترتیب ایشون وقتی که در واقع از پیامبر و اوصاف او صحبت میکنن، برای پیامبر وصفی فراتاریخی قائله. باز ما منتظریم که در واقع برای چنین وصفی به اصطلاح یک معیاری شاخصی ارائه بشه. باز هیچ شاخصی در واقع اونجا که روی پیامبر بحث میکنن از صفت فراتاریخی نبی تعبیرشون هست صحبت میکنن، جز همون ایده های تئولوژیک هیچ معیاری در واقع ما نمیبینیم. حتی ایشون میفرمایند که مقولاتی چون تفکر، معرفت، علم تجربی جدید، تکنولوژی، هنر و حقیقت، مقولاتی همزمان انسانی و ناانسانی هست. انسانی هست چون به واسطه انسان اینا تحقیق رو کردن، ناانسانی هست برای اینکه همه چیز از انسانی است که اونو محقق بکنه و اراده گرایانه شکل بده. بعد ناگهان میگن اینکه ناانسانی هست یعنی الهیت. به این خیلی حرف عجیبیست. ناانسانی و الهی دو چیز کاملا متفاوته. و عرض کنم که باز اینجا هیچ چیزی ارائه نمیشه. ناهمسازی یا ابهام ششمی که من دیدم در تعریف بسیار مبسطه ایست که ایشون از سکولاریسم و نیهیلیسم ارائه میکنه. نیهیلیسم رو در واقع چنان مورد بحث قرار میدن که میگویند مثلا داعش و القاعده و اینها هم در واقع در دلشون و دل تفکر و زندگیشون نیهیلیسم نهفته است. من دنبال این بودم که شاید بگن من در پیامد اعمال زندگی و رفتار اینا نهلی زاده میشه، ولی اینا اصلا میگن در دل به صلاح این نوع اندیشه و زندگی و الگویی که ارائه میکنن نهلیسم نهفته است. در واقع معنای نهلیسم بسیار بسیار موسعه، معنای سکولاریسم در این متن بسیار بسیار موسعه. باز این از اون مشکلاتی است که عرض کردم، اختشاش در کاربرد مفاهیم. خب عرض کردم که در واقع بت پرستی رو هم ایشون نهلیست تلقی میکنن. بت پرستی به این معنا که در واقع وقتی ما یک نظام اعتقادی رو مطلق و مقدس میکنیم دچار بت پرستی میشه. هر چیز نسبی و فرهنگی و غیر مطلق رو وقتی مطلق بکنیم به بت پرستی درغلطیدیم. اما این بت پرستی است نه نهلیسم. در واقع بت پرستی منجر به این میشه که یک سری از ارزش آهنجارها و باورها مطلق بشن و بعد ما بخوایم جامعه رو بر اساس اون سامان بدیم، بر اساس اون امور مطلقی که حقایق ارزش مطلقی که در واقع تعریف کردیم. در حالی که اصلا نهلیسم یعنی اینکه هیچ حقیقتی و هیچ ارزشی اعتبار نداره، معتبر نیست. خیلی اینا با هم متفاوتن. اون اصلا ضد اینه، اون یه سری از حقایق ارزش رو مطلق میکنه، بت میکنه. ولی نهلیسم میگه اصلا هیچ ارزش معتبری وجود نداره، هیچ حقیقت معتبری وجود نداره. به قول آقای دیویس میگه اعتبار همه نهلیسم اعتبار همه حقایق و ارزش ها را انکار میکند. چارلز دیویس در کتاب دین و ساختن جامعه. ناهمسازی و ابهام هفتم ارز کنم که باز برای من البته مایه شگفتیست. من یه مخاطبم و دارم متن میخونم و ارز کنم میگم شاید من به درستی در آقای بحث متوجه نشدم، دارم فکر خودم رو میگم. در تقریبا در اغلب متن کتاب عبدالکریم ما رو دعوت میکنه به این که به سوی در واقع امر قدسی و امر دینی گشوده باشه. این به نظر ما امید اینو داریم که بالاخره ما میتوانیم به سوی امر قدسی گشوده باشیم و امکانش وجود داره. بارها و بارها در واقع تمنای ظهور امر دینی و امر قدسی در واقع در اثر ایشون مطرح میشه و دو تا حجاب رو مطرح میکنن که مانع از ظهور امر قدسی شدن، یکی تفکر تئولوژیک و یکی تفکر در واقع سوبژکتیویستی در واقع متافیزیک سوبژکتیویسم متافیزیکی غربی. بنابراین ما امیدواریم که یک جای از اثر به اصطلاح عبدالکریمی ما رو با امر قدسی مواجه بکنه یا راهی به اون سو نشان بده. وقتی که به انتهای اثر میرسیم در قسمت آخر کتاب اساسا ایشون از مرگ امر قدسی و مرگ امر دینی سخن میگه و حتی البته یه جایی تعارف میکنن و میگه بالاخره نه اینکه اصلا کلا ممکن نباشه، ولی در مقام فکری بخوایم نگاه بکنیم، نظاممند بخوایم نگاه بکنیم، اونا بیشتر تعارفه. یعنی از احتضار امر دینی، از مرگ امر دینی و حتی در یک جایی از امتناع امر دینی، امتناع ظهور امر دینی سخن میگن. و بنابراین اون وعده‌ای که ایشون میدن، اون امکانی که ازش سخن میگن در انتها برافه به امتناع میرسه و حتی میگن امر دینی به گذشته تعلق دارد در صفحه 328. یعنی اصلا دیگه تقریبا باید اجالتا تا اطلاع ثانوی البته دور امر دینی رو خط بکشیم. ناهمسازی یا ابهام هشتم در واقع که باز من نفهمیدم، برام عجیب بود، این بود که خب در جای جای کتاب دکتر عبدالکریمی داره تلاش میکنه مبارزه فکری بکنه با تفکر متافیزیک که مانع و حجاب ظهور امر قدسی است. بعد در یه جایی از بحث از بی متافیزیک شدن بشر کنونی سخن میگویند در صفحه 261 و ما به عنوان مخاطب خوشحال میشیم چون داشت با یه چیزی میجنگید که خیلی بد بود و بعد خب یهو میفرمایند که در واقع بشر کنونی بی متافیزیک شده. خب ما خوشحال میشیم اون مانع در واقع از بین رفته. گمان میکنیم که غایتا دیگه باید فضا مناسب بشه برای تحقق امر قدسی. عرض کنم که می‌فهمند بشر روزگار ما با برخورداری از دو تجربه بزرگ تاریخی عالم سنت و عالم مدرن ایمان خودش را به همه نظام‌های تئولوژیکی و متافیزیکی از دست داده است. این دو تا دشمن امر قدسی دیگه جایگاهشون رو از دست دادن دیگه، نه؟ پس باید موانع برداشته شده باشه. اما متاسفانه یا حالا هر اندیشه ایشونه در صفحه 253 فرمودن که در تلقی این جانب این ادامه همون بحثه، در تلقی این جانب اقلیت متافیزیکی چه در شکل سنتیش و چه در صورت جدید آن، یعنی در شکل عقلانیت جدید که حاصل بست عقلانیت متافیزیکی است، همچون اسب تروا همین که وارد قلعه ایمان و نحوه فهم متون مقدس چه در تاریخ مسیحیت و چه در تاریخ اسلام چه در تاریخ معاصر هر دو دین شد، نهایتا زمینه فتح شدن قلعه ایمان به طور کلی و شکست مواجهه دینی با متون مقدس به طور خاص را به واسطه این عقلانیت فراهم آورد. و حالا در واقع اینا چرا اذن هلال شدن؟ ما انتظار داریم که در واقع فضا برای تحقق امر مقدس فراهم بشه، ولی در بخش آخر ایشون در واقع باز هم میگویند که ما در چنگال سوبژکتیویسم متافیزیکی گرفتار آمده ایم، این تعبیر ایشونه. واقعا چطور میشه ما هم بی متافیزیک شدیم بشر کنونی، هم در چنگال این متافیزیک گرفتاریم، دو تا چطور با هم جمع کنیم؟ اینا چیزایی است که من میگم شاید ایشون معنی بسیار مبسطی از متافیزیک دارن که من اون رو نمیفهمم، اون دلالت های دیگه نمیدونم. این از اون مواردی که میگم در تعبیر در کاربرد مفاهیم اختشاش جدی وجود داره. و بالاخره ناهمسازی یا ابهام نهم اینه که آقای دکتر عبدالکریمی وقتی که از متن مقدس صحبت میکنن در قسمت آخر عرض کردم که ایشون چون به جای فصل گفتم بخش، من در مقدر میگم قسمت آخر، پایان گوشیدگی به ساعت قص در جهان کنونی، مرگ امر دینی، پایان آیات معنوی، در واقع وقتی خوب بحث اگه تعارفات بذاریم کنار از مرگ هم متن مقدس هم سخن بگیر. خب مثلا در صفحه 300 برای اینکه نگم خودم دارم حرف میزنم، در صفحه 338 عرض کنم که میفرمایند که اساسا متن مقدس دیگه اون به اصطلاح جایگاه و غایت خودش رو در واقع غایت تاریخی که باید داشته باشه از دست داده. بعد عرض کنم که در این حال همون فصل و همونجا از جایگاه بی بدیل متن مقدس صحبت میکنن، در بعد از عصر کنونی ها، نه از در گذشته. آقای دوتا یک کتابی که من مال خودم پیدا نمی‌کنم. عرض کنم که در اینجا کارشکنی میشه. در صفحه 338 فرمودن که اما این سخن به هیچ وجه به معنای انحصار و منو ساختن این تجربه دینی به رجوع به متون مقدس نیست و شاید حکمت‌های شرقی شعر موسیقی به طور کلی هنر را نیز بتوان منابعی برای برانگیختن تجربه غیر متافیزیکی از امر رازآلود برشمرد، اما در این میان کتب مقدس جایگاهی بی بدیل دارند. همچنان از جایگاه بی بدیل متن مقدس صحبت میشه، ولی وقتی که اصل بحث میخونیم ایشون از متن مرگ متن مقدس صحبت میکنه و باز من نمیفهمم که باز شاید میگم شاید ای باز اندیشه منه که اینا نمیفهمم. در صفحه 337 ببین چی گفتن، فرمودن که باید توجه داشت اینکه متون مقدس در روزگار ما امکان ظهور بخشی به امر قدسی و حضور بخشی به انسان در قرب ساعت الوهی را از کف دادند الی آخر. پس چی شد؟ متون مقدس در روزگار ما امکان ظهور بخشی به امر قدسی و حضور بخشی به انسان در قرب ساعت الوهی را از کف دادند. این یعنی پایان متن مقدس، پایان اثرگذاری متن مقدس. خب این بعد چطور با جایگاه بی بدیل کتب مقدس قابل جمع است؟ این نه موردی که عرض کردم در واقع اون قسمت هایی بود که قرار بود ما سخنان ایجابی بشنویم و منتظر بودیم که دکتر عبدالکریمی به عنوان یک متفکر دینی شایسته در روزگار ما عرض کنم که سخن ایجابی راجع به تفکر دینی بگوید، ولی سرانجام کتاب در واقع ما مایوس و غمزده و غمگین رها می شویم. روایت دکتر عبدالکریمی از تاریخ روایتی تراژیک است، چون در واقع امر مقدس امر دینی فسرده شده و تا اطلاع ثانوی امکان تحقق پیدا نمی کنه. ایشون میفرمایند دین زمانی بنیاد همه فرهنگ ها بوده است و اکنون دین در واقع دیگه تحقق و ظهور بیرونی نداره و به اصطلاح در گرفتار دو زندان تفکر تئولوژیک و تفکر متافیزیک هست. فقط میخوام اینجا عرض بکنم که متفکران دیگه هم هستند که از دین سخن میگویند، برعکس دکتر عبدالکریمی روایتشون اصلا تراژیک نیست. اونا حتی به ما میگن چه خوب، چه خوب که دین دیگر بنیاد همه فرهنگا نیست، چه خوب که در واقع اقتدار اجتماعی دین ضعیف شده، چه خوب که در واقع این همه جنایت و عرض کنم که ظلم و ستم به نام دین در تاریخ بشر، به نام امر قدسی در تاریخ بشر انجام شده. یا به تعبیر بنده این همه در طول تاریخ خدا به خیابان کشیده شده و نظام‌های سیاسی مختلف رو مقدس کرده علیه بشریت، و چه خوب که در واقع دیگه این نمیتوانه اون سیطره عرض کنم که همه جانبه رو داشته باشه و این گونه از مجرای مقدس سازی بار دیگر بشریت رو به بند بکشه. یعنی ما متفکرانی داریم که در واقع همین داستان رو، همین قصه رو روایت میکنن، اما برعکس نه تنها تراژیک نیست بلکه امید بخشه. متفکران متعلق هم هستن، مثلا نمونش گوگارتن متعلق برجسته مسیحی یک نمونه در واقع از اینه و استقبال میکنه از این که سکولاریزیشن، سکولاریسم در واقع بحث پیدا کرده و اون سیطره همه جانبه دین در واقع از بین رفته و تضیف شده. بسیار تشکر میکنم که سخنان من رو گوش کردید.